ساعت 5 عصر است در ایران. سمیرا قره‌ای هستم. این صدای رادیو فردا است. گلرخ ابراهیمی ایرایی به طور موقت آزاد شد. پلیس ترکیه 6 نفر دیگر را در ارتباط با حمله شب سال نو در استانبول دستگیر کرد. و در 9 ماهه اول سال جاری 550 تن مواد مخدر در ایران کشف شده است. روز سه‌شنبه گلرخ ابراهیمی ایرایی با سپردن وثیقه 500 میلیون تومانی به طور موقت آزاد شد. خانم ابراهیمی به رادیو فردا گفت که همسرش آرش صادقی را دیده است و وی به احتمال زیاد به دلیل وخامت حالش به بیمارستان منتقل خواهد شد. برای آرش صادقی هم وثیقه 1 میلیارد تومانی تعیین شده که وکیل مدافع او در پی کارهای اداری برای سپردن وثیقه و آزادی موقت موکلش است. آرش صادقی 71 روز پیش در اعتراض به بازداشت همسرش دست به اعتصاب غذا زد و روز سه‌شنبه به اعتصاب غذای خود پایان داد. اتهام گلرخ ابراهیمی که داستانی علیه سنگسار نوشته اما منتشر نشده، تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات عنوان شده است. آرش صادقی هم به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و تشکیل گروه غیرقانونی در دادگاه انقلاب تهران به 15 سال زندان محکوم شده است. پلیس ترکیه 6 نفر دیگر را در ارتباط با حمله مسلحانه به یک کلوب معروف در استانبول دستگیر کرد. تا کنون 14 نفر دستگیر شدند، ولی فرد مهاجمی که در کلوب رینای استانبول 10 نفر را کشت هنوز فراری است. عکس و ویدیوی این شخص در رسانه‌های ترکیه منتشر شده، ولی تا کنون رد پای از او به دست نیامده است. روز گذشته مقام‌های ترکیه گفتند مهاجم به احتمال زیاد از اتباع قرقیزستان یا ازبکستان است. روز سه‌شنبه دولت قرقیزستان اعلام کرد با مقام‌های ترک برای شناسایی فرد مظنون در تماس است. بامداد یکشنبه فردی مسلح وارد کلوب رینا در استانبول شد و پس از تیراندازی به سوی کسانی که برای برگزاری مراسم جشن سال نو در آنجا بودند از محل فرار کرد. در این حمله 39 نفر از جمله 26 گردشگر خارجی کشته و 65 نفر مجروح شدند. گروه حکومت اسلامی همون داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر از کشف 550 تن مواد مخدر در 9 ماهه اول سال جاری خبر داده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از محمد مسعود زاهدیان گزارش داده است که این مواد مخدر در استانهای شرقی کشور، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و یزد کشف شده است. به گفته آقای زاهدیان 482 تن از این مواد مخدر از طرف پلیس کشف شده است. در این مدت بیش از 108,000 نفر معتاد متجاهر و به گفته او پرخطر نیز جمع‌آوری و به مراکز درمان و قوه قضاییه معرفی شدند. این مقام پلیس از دستگیری 200 خرده‌فروش مواد مخدر در روز خبر داده و به اشکالاتی در قانون برخورد با قاچاقچیان اشاره کرده است. در سالهای اخیر مصرف مواد مخدر در ایران روندی صعودی داشته و به گفته مقامات رسمی سن اعتیاد و مصرف نیز کاهش یافته است. در ایران مجازات بیشتر کسانی که در ارتباط با قاچاق و فروش مواد مخدر دستگیر و محاکمه می‌شوند اعدام است. ساعت 5:54 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش های این بخش خبری بریم. با گزارشی از ایران آغاز میکنیم. رئیس جمهوری ایران در یک گفتگوی زنده تلویزیونی روز یکشنبه شب اعلام کرد باید سختگیری بر شبکه‌های اجتماعی کم بشه. به گفته آقای روحانی زندگی مردم با شبکه‌های اجتماعی و بسیاری از اشتغال‌ها هم در همین زمین است. علی مطهری هم نایب رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از صحبت آقای روحانی خواستار رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر شده بود. اما چرا آقای روحانی یا چرا آقای مطهری نایب رئیس مجلس و حتی برخی دیگه از اعضای دولت تاکید دارند بر ساده گرفتن شبکه‌های اجتماعی؟ آزاده اسدی از رادیو فردا این سوال رو از مصطفی خسروی، محقق مسائل داخلی ایران مقیم ایتالیا پرسیده.
این که بالاخره باید وضعیت اینترنت در ایران و به خصوص شبکه‌های اجتماعی شفاف و مشخص بشه یک موضوعی هست که هر دولتی در ایران روی کار بیاد با اون درگیر خواهد بود. و اینکه آقای روحانی بعد از حدود 4 سال نشستن بر کرسی ریاست جمهوری هنوز هم از این موضوع صحبت میکنه و ادعا میکنه که باید این مشکل حل بشه، نشون دهنده این هست که تا امروز نتونسته اون جوری که باید و شاید در حل مشکل فیلترینگ به خصوص و بستن شبکه‌های اجتماعی گام‌های موثری رو برداره. هرچند که از طرفی هم میشه این ادعا رو داشت که حضور ایشون باعث شده شبکه‌ای مثل تلگرام تا امروز فعالیت خودش رو ادامه بده. من فکر میکنم که بیشتر این صحبت‌ها از حالا به بعد هم جنبه تبلیغاتی پیدا خواهد کرد، بتونن بر اساس این مانورها از طرف مقابل در جناح حاکم امتیازاتی بگیرن.
اما این بخش حرف آقای روحانی حرف درستیه، اینکه زندگی مردم با شبکه‌های اجتماعی میگذره و بسیاری از اشتغال‌ها هم تو این زمینه هست. می‌بینین که الان داشتن کانال تلگرام برای خیلی از مشاغل در ایران یک ضرورت هست، حتی برای نامزد انتخابات مجلس بودن یا حتی داشتن اینستاگرام فعال یا فعالیت‌های توییتری. ولی این موضوع سهل و ممتنعی به نظر میرسه در سیستم دولتی ایران. این میزان فیلترینگ و مسدودیت بر سر راه شبکه‌های اجتماعی بنابراین برای چه است؟
این واقعیت اینه که نظر میرسه حاکمیت در ایران هنوز تکلیفش رو با این موضوع مشخص نکرده. از یک طرف در ایران خودشون به نتیجه رسیدن که برای کسب و کار بسیار این موضوع میتونه مفید و ضروری باشه، از طرف دیگه فکر میکنن که برای مسائل امنیتی نمیتونن اجازه بدن که مردم آزادانه دسترسی داشته باشن به شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر و به خصوص تلگرام. تا زمانی که این دوگانه رو برای خودشون جمهوری اسلامی حل نکنه، ما شاهد ادامه این جنگ زرگری خواهیم بود که یک روز همه مدافع فیلتر هستن و یک روز هم در مقام عمل این کار انجام نمیشه. اکثر مسئولین نظام به خصوص رهبر ایران آقای روحانی، همه اونها هم اینستاگرام دارن، هم توییتر دارن، هم فیسبوک دارن، ولی داشتن این ابزار برای مردم عادی یک قدغن هست و برای دسترسی به اون مردم عادی باید از فیلترینگ رد بشن و دور بزنن فیلترها رو. این نشون میده که ما با یک سیاست یک بام و چند هوا مواجه هستیم و از یک طرف مسئولین میخوان استفاده کنن از این ابزار ولی برای خودشون، از طرف دیگه مردم هم نیاز دارن ولی بهشون اجازه داده نمیشه به خاطر اینکه مردم باید کنترل بشن. تا نگاه امنیتی روی این موضوع باشه، تا دستگاه ها و سازمان های غیر حرفه‌ای و غیر مسئول بخوان برای این موضوع تصمیم گیری بکنن، ما شاهد ادامه این وضعیت خواهیم بود.
همیشه وقتی بحث تصمیم گیری در این زمینه مطرح میشه، بحث اینترنت ملی هم مطرح میشه. به هر حال باز هم تحت کنترل بودن کاربران اینترنت. آقای بسروی، به نظر شما بالاخره کدوم بخش میتونه قدرتش بچربه؟ بخش سیاسی یا بخش تجاری؟
اگر خاطرتون باشه در سالهای گذشته برای دسترسی به فیسبوک مردم سختی‌های بسیار رو متحمل میشدن، ولی در اثر مرور زمان دسترسی به فیسبوک هم نسبتاً آسون شد. بعد از اون شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام اومد، فیلتر کردن اون برای جمهوری اسلامی بسیار سخت شد. من فکر میکنم در گذر زمان این شبکه‌های اجتماعی به راحتی گسترده‌تر خواهند شد، جمهوری اسلامی امکان کنترل اونها رو کمتر خواهد داشت و این در اصل نیازی هست که در جامعه وجود داره و مقابله کردن با این نیاز فعلا از حیطه توانایی جمهوری اسلامی ایران خارجه، به خاطر اینکه ما چه در بحث اقتصاد چه در بحث سیاست جناحایی رو داریم که در این زمینه ایده‌های متفاوتی دارن. فقط میشه گفت که در صورت پیروزی یک جناح بر جناح دیگر دسترسی ها ممکنه سخت‌تر بشه یا آسان‌تر بشه، ولی حداقل در آینده کوتاه مدت من بعید می‌دونم این مشکل به صورت کامل حل بشه بنا به شرایط سیاسی در کشور.
گفتگوی آزاده اسدی رو شنیدید با مصطفی خسروی در مورد تأکید برخی از مقام‌های دولت جمهوری اسلامی بر ساده گرفتن شبکه‌های اجتماعی. در مورد وقایع روز زنگ زدید به ما، اظهار نظر کردید که اونها رو با هم میشنویم.
من از مسئولین محترم جمهوری اسلامی تقاضا میکنم یه فکری به حال کارکنان هواپیمایی کنن. برج گذشته که حقوقا رو 1/3 دادن، بقیهش هم هیچ خبری نیست. الانم 400 نفر حقوق این قراردادی ها رو ندادن. خدا رو خوش میاد دوما با این که هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران این همه کارمند تحصیل کرده داره، یک فرد غریبه رو آوردن مسئول بیمه هواپیمایی گذاشتن، مدت 40 سال یک ریال کم نیاورده بیمه هواپیمایی، الان ایشان میفرماین 15 میلیارد کم اومده، در صورتی که 12,000 پرسنل بازنشسته ما هستیم، از ما برجی 240,000 تومان 250 تومان کم میکنن، هر بیمارستانی هم میریم مریضامون قبول نمیکنن، میگن بیمه شما پول نمیده.
آقای روحانی انقدر مردم نکن، کدوم مردم؟ بیا ببینیم وضعیت مردم چیه؟ یه نماینده بفرست یا حداقل یکی رو بفرست بیاد اوضاع مردم رو بررسی کنه ببینه چه خبره. بیکاری، محتاط، آتاشی دنیا را گرفته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به دستور دادستانی آلمان یک پناهجوی سوری به اتهام ارتباط با گروه داعش و درخواست پول برای خرید چند خودرو جهت انجام چند عملیات انفجاری در شهر زاربروکن دستگیر شده. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
این شهروند 31 ساله پاکستانی با نام کوچک سید مصطفی 5 ماه پیش از سوی ماموران اداره کل امور جنایی و آگاهی آلمان در شهر برمن دستگیر شد. در آن موقع روزنامه‌ها به نقل از محافل اطلاعاتی و امنیتی نوشتند جمهوری اسلامی ایران ظاهراً در تلاش است فعالیت آن دسته از سیاستمداران آلمانی را که نگاه انتقادی به مسائل ایران دارند زیر نظر بگیرد. این روزنامه‌ها به عنوان نمونه به دستگیری این فرد پاکستانی پرداخته و یادآور شدند او فعالیت سیاستمدار آلمانی راینهولد روبه رئیس پیشین جامعه آلمان و اسرائیل و افراد پیرامون او را در شهر برلین زیر نظر داشته و اطلاعاتی گردآوری کرده. سوای این سید مصطفی مأموریت داشته فعالیت یک استاد دانشگاه در مدرسه عالی اقتصاد در پاریس را نیز شناسایی کند. از این رو سازمان اطلاعاتی و امنیتی داخلی آلمان حرکات این شهروند پاکستانی را زیر نظر گرفت و سپس به دادستانی آلمان اطلاع داد. در پی دستگیری سید مصطفی به اتهام جاسوسی و خبرچینی برای جمهوری اسلامی ایران، سیاستمدار آلمانی راینهولد روبه در گفتگو با روزنامه بیلد گفت این ماجرای جاسوسی نشان می‌دهد که ایران چگونه تلاش می‌کند صدای منتقدان را خاموش کند، ولی با این حال تأکید کرد او مرعوب ماجراهایی از این دست نمی‌شود. این سیاستمدار سوسیال دموکرات به مدت 5 سال ریاست جامعه آلمان و اسرائیل را در شهر برلین بر عهده داشت و پیش از این هم نماینده بوندستاگ مجلس آلمان بود. جامعه آلمان و اسرائیل 41 سال است در شهر برلین بنیان گرفته و هدفش تحکیم و گسترش مناسبات سیاسی و فرهنگی میان دو کشور است. پس از گذشت 5 ماه از دستگیری و بازداشت شهروند 31 ساله پاکستانی با نام کوچک سید مصطفی، دادگاهی از روز گذشته در شهر برلین محاکمه او را به اتهام جاسوسی و خبرچینی برای دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده. به نوشته روزنامه‌ها این فرد مظنون از قرار معلوم حداقل 1 سالی در خدمت دستگاه‌های اطلاعاتی ایران بوده. اینکه محاکمه سید مصطفی در برلین تا کی ادامه می‌یابد هنوز روشن نیست، ولی گفته می‌شود اگر این فرد در دادگاه برلین محکوم شود باید حداقل روی 5 سال زندان حساب کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارش آقای میریان بود در مورد اینکه دادستانی آلمان یک تبعی پاکستانی رو به جاسوسی برای ایران متهم کرده که به اشتباه گزارش دیگه‌ای معرفی شد که از شما معذرت می‌خوایم.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق صبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
به پا پایان این بخش کوتاه خبری تحلیلی میرسیم. اگر مایلید راجع به اخباری که در این بخش ها میشنوید بیشتر بدونید، حتما به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. تا ساعت 5:30 که شنونده سرخط خبرها خواهید بود.